استفاده بکنیم. لذا دستورالعملش ابلاغ شد با یک همکاری مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت کشور، این ارتباط برقرار شد. الان هم که خدمت شما هستم، روزانه نوبت‌دهی برای اعطای گواهینامه در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در حال انجام هست. عزیزان ما نوبت‌دهی میشن، بر اساس اون نوبتی که دریافت میکنن به پلیس مراجعه میکنه و فرایند صدور گواهینامه‌شون انجام خواهد. سازوکار اصلی این موضوع هم در نیروی انتظامی هست، ما هم داریم مشارکت میکنیم، همکاری میکنیم که انشاءالله بتوانیم این مرحله رو پیش ببریم.
هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات سفری به ولایت فرا داشت و با والی این ولایت دیدار و گفتگو کرد. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش ارسال کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
ولایت فرا در غرب افغانستان صحنه دیداری بود که بسیاری آن را گامی تازه در مسیر همکاری های اقتصادی و عمرانی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران میدانند. در محوطه مقر ولایت ملا محمد حافظ مجاهد والی فرا با هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات دیدار و گفتگو کرد. دیداری که در آن سخن از جاده‌ها، زمین‌های حاصلخیز و آینده روشن برای مردم فرا بود. سرکنسول ایران در آغاز سخنان خود با ابراز خرسندی از سفر به فرا گفت که کشورش آماده است در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، تجارت و آموزش با مردم و مسئولان فرا همکاری کند. آقای مرحمتی در گفتگو با رادیو دری به ویژه بر ضرورت توسعه خدمات درمانی در این ولایت تاکید کرد و افزود در تعامل با استان خراسان جنوبی ظرفیت بالایی برای ایجاد و گسترش امکانات درمانی در ولایت فرا وجود دارد و ایران آمادگی دارد تا در این زمینه گام‌های عملی بردارد.
در راستای توسعه روابط بین دو کشور و به خصوص ولایت‌های همسایه با جمهوری اسلامی ایران یک جلسه ای را ترتیب دادیم در مرز ابونصر فراهی و ماهیرود. جناب والی محترم آقای مولوی مجاهد و هیئت همراهشون جلسه برگزار شد برای رسیدگی به موضوعات مختلف تجاری و اقتصادی و موضوعات بود به دو مرز، همچنین رسیدگی به وضعیت اقداماتی که در ارتباط جاده صورت گرفته، گفتگوهای صورت گرفت.
مرحمتی همچنین به پروژه بزرگ و حیاتی جاده ماهیرود فرا اشاره کرد. غیر از بازرگانان و کشاورزان فراهی چشم انتظار تکمیل آن هستند. او ابراز امیدواری کرد که با پیگیری تصمیمات نشست مشترک در مرز ماهیرود مردم فرا به زودی از مزایای این جاده برخوردار شوند.
تو حوزه کشاورزی هم بحثایی شد که قرار شد که تبادل هیئت صورت بگیره. در تو حوزه در واقع بهداشت و درمان و همیشه توریست درمانی هم مسئولین ایران قرار شد که هیئتی رو بفرستن اینجا و گفتگوهای صورت بگیره با مقامات ولایت فرا که بتونن تو این زمینه هم یه همکاری جدی رو با هم داشته باشه. امیدواریم با این رفت آمدها بتونیم وضعیت مردم دو طرف مرز رو انشالله بهتر بکنیم و تقویت کنیم روابطو.
در همین حال عبدالمالک اسامه سخنگوی والی فرا در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت والی فرا در این دیدار برقراری امنیت و در سایه آن آغاز توسعه و رشد افغانستان را از دستاوردهای حکومت فعلی دانست و تاکید کرد که ولایت فرا ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش کشاورزی و معدن دارد که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات افغانستان به ایران از طریق این ولایت شود. دیدار اخیر میان مسئولان فرا و هیئت جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک دیدار سیاسی و رسمی، بلکه تلاشی واقعی برای گشودن دروازه‌های همکاری میان دو ملت بود. امید می‌رود که این نشست‌ها همان گونه که مقامات وعده دادند به زودی در چهره مردم فرا و در رونق بازارها، جاده‌ها و مزرعه‌ها نمایان شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خوب شنوندگان عزیز محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. می توانید از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-7171-44 هم برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. از توجه شما به این برنامه تشکر می کنیم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
شما بهتر می دانید. اصالت نمی شه خرید، نمی شه تقلیدش کرد و نمی شه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمی آید دل بشکنی، دلت نمی آید دروی دورنگ باشی، دلت نمی آید آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
کشه چی صرف راز ملت چی صرف لن مردمه که خاک راهشان بود شرافت جبین من.
به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده
بنام اول بی ابتدا و آخر بی انتها بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدا بر شما مهربانان زائر درود خدا بر شما بزرگواران مجاور انشاءالله که سالم و سرفراز باشین و هفته پر از خیر و برکت تجربه بکنین امیدواریم در جوار انیس النفوس بهترین الطاف الهی نصیبتان شود برنامه ترنم باران از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیمتان میکنیم
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
مزین میکنیم دقایق نخستین برنامه را با کلامی ارزشمند از امام مهربانی ها شیخ مفید رحمت الله علیه نقل کرده امام رضا علیه السلام با یار گرانقدر خود سید عبدالعظیم حسنی فرمودند ای عبدالعظیم سلام گرم مرا به دوستدارانم برسان و به آنان بگو در دلهای خیش برای شیطان راهی نگشایند و آنان را براستگویی در کردار و ادای امانت فراخوان و به سکوت پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده و بیفایده دعوت کن و نیز به صله رحم و رابطه گرم و دوستانه با هم فرمانشان ده چرا که این کار باعث تقرب آنان به خدا و من می شود دوستان ما نباید فرصت‌های گرانبهای زندگی را با دشمنی با هم تلف کنند. ابو عبدالله ابن محمد عبدالله زبی تهمانی مشهور به حاکم نیشابوری محدث و قاضی شافعی مذهب در قرن چهارم هجری و ساکن نیشابور بود المستدرک علی الصحیحین که به عنوان متمم و کامل کننده دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم است از مهمترین آثار او و شمار می رود. حاکم نیشابوری شافعی به سند خود روایت کرده است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پاره ی از تن من در خراسان مدفون خواهد گشت. هر گرفتاری وی را زیارت کند، خداوند گرفتاریش را برطرف می کند و هر گناهکاری او را زیارت کند، خدای متعال گناهانش را می آمرزد. حاکم نیشابوری که خداوند رحمتش کند درباره امام رضا علیه السلام گفته است خداوند مرا از کرامات تربتش بهترین کرامت را شناساند. من دچار بیماری خشکی مفاصل بودم و جز با مشقت و سختی نمیتوانستم حرکت کنم. پس از شهرم بیرون آمدم و بطوس و منطقه نوغان رفتم و علی ابن موسر رضا علیه السلام را زیارت کردم. صبح که در منطقه نوغان بودم تمام آن درد رفت و سالم و تندرست به نیشابور بازگشتم.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم ها. باشه نخو، امروز دل مجیب یادشو کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ یاد میکنم. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پالویش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سای نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکایت جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم رسوندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 2037947174 شماره پیامک گیر ماست که این شماره با واتساپ هم متصل است. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. و شهادت تاریخ حرم امام رضا علیه السلام پناهگاه مردم در مشکلات و گرفتاری ها بوده است و بزرگان و علمای اهل تسنن نیز حاجت خود را در این مکان مقدس و نورانی به دست می آرند. ابن حبان که از مشاهیر علمای اهل تسنن است در مورد زیارت امام رضا علیه السلام چنین نگاشته است: من بارها مرقدش را زیارت کردم و در هنگامی که در طوس بودم هرگاه مسئله مشکل و سختی برایم پیش می آمد به زیارت مرقد علی ابن موسر رضا که صلوات خدا بر جدش و بر او باد می رفتم و رفع آن مشکل را از خدا درخواست می کردم. قطعاً و 100% دعایم مستجاب شده و آن مشکل از من رفع می شد و این مسئله را بارها تجربه کردم. مرحوم آیت الله العظما بهجت قدس سره الشریف می فرمودند: برای ورود به حرم امام رضا علیه السلام و اذن دخول به قلبتان رجوع کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده یا نه. اگر تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السلام و شما اجازه دادند و اذن دخول حضرت گریه است. اگر اشکتان جاری شد، بدانید اجازه ورود دادند و وارد شوید. اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد و دیدید حالتان مساعد نیست، 3 روز روزه بگیرید، سپس غسل و بهتر است به کار مستحب دیگری بپردازید و بعد به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید.
افتان و خیزان می رود سوی خراسان می رود صحرا به صحرا گشته تا شهر باران می رود تا شهر باران می رود لب تشنه آهو در کبی در دام سیادان اسی ای روح باران یبی دست ضعیفان را بگی دست ضعیفان را بگی مهمان دربار تو هم مهمان دربار تو هم قابل بدان یار تو هم جان می دهند در راه تو ای جان و ای جانان من ای جان و ای جانان من السلام ای خادم شمس و شموس السلام ای ظاهر سلطان توس آمدم بین ملائک تا شدم دست بوس و پای بوس و خاک بوس السلام ای خادم شمس و شموس السلام ای ظاهر سلطان توس آمدم بین ملائک تا شدم دست بوس و پای بوس و خاک بوس.
وفای به عهد و پایبندی به تعهدات از نظر اسلام از عالی ترین فضایل انسانی است. قرآن کریم و روایات ائمه معصوم علیهم السلام حاکی از است که وفای به عهد یکی از شرایط اساسی ایمان محسوب می شه و تخطی از او در حکم بیدینی و بی ایمانی است. ای اصل در محدوده روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر خلاصه نمیشه، بلکه مسلمین موظفند در برابر بیگانگان و کفار نیز ای اصل رعایت بکنند. در اهمیت وفای به عهد همی بس که خدای متعال در قرآن او وقتی که میخواین از حضرت اسماعیل علیه السلام به عظمت نام ببرند وفای به عهد و عنوان صفت برجسته او یادآور میشن.
Thank you.
تشکر از همراهی شما با برنامه ترنم باران. تا زیارتی دیگر و سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وحیده حسینیان هستم به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی از برنامه ایران گشت در خدمت شما. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، به طور معمول زمانی که از میراث فرهنگی سخن به میان میآید به یاد آثار تاریخی و یادگاری‌های معماری پیشینیان می‌افتیم. یاد آثار تاریخی همچون تخت جمشید در نزدیکی شیراز و میدان نقش جهان در اصفهان در خاطره ها زنده می شود و خاطره گشت و گذار در شهرهای همچون روم، آتن و بازدید از محوطه های باستانی چین و هند جان می گیرد. اما اگر در این زمینه مقداری دقیق تر فکر کنیم، موزیم ها و اشیای تاریخی هم از نسخ خطی و آثار هنری و آثار کشف شده توسط باستان شناسان را نیز بیاد می آوریم که از تمدن های گذشته به جای ماندن و هر یک گواهی بر زندگی پر رمز و راز پیشینیان است. حتی اگر مطالعه بیشتری داشته باشیم، چه بسا چیزهای دیگری را هم به عنوان میراث فرهنگی نام ببریم. میراث غیر ملموسی چون زبانها، باورها، سنتها، آیینها و امثال اینها. میراث فرهنگی دقیقاً چی هست و چه مواردی را شامل میشه؟ دوستان، وقتی سخن از فرهنگ به میان میآید، میتوان یک وجه آن را تولید آثار هنری دانست و به عرصه‌های همچون موسیقی، سینما، تئاتر، چاپ کتاب و مواردی اینچنین پرداخت. بخش دیگری که در جامعه تحت عنوان فرهنگ عمومی از آن یاد می شود، رفتارها و آداب روزمره مردم، نوع لباس پوشیدن، حرف زدن، ماشین سوار شدن مردم و غیره را در بر می گیرد. این بخش از فرهنگ بخشی است که اغلب مردم ممکن است به آن توجه کنند و برنامه ریزی ها و تبلیغات رسانه ها بر روی آن متمرکز باشد. همه ما و شما شاهد آن هستیم که برای تقویت این بخش ها حتی از واژه هایی چون فرهنگ سازی هم استفاده می شه و تغییر رفتار مردم و سمت و سوی خاص را با آن تعریف می کنند. دوستان، واقعیت آن است که مقوله فرهنگ مانند درختی است که ریشه و تنه و شاخه های آن طی قرن ها و هزاره ها شکل گرفته و اگر برگ و میوه میدهد به خاطر این تنه و ریشه و انفعالاتی است که در درون آن صورت میگیرد. حال اگر میخواهیم این درخت پربار و زنده و پابرجا بماند، طبیعی است که باید به ریشه آن و محل و محیط قرار گرفته توجه کنیم. ریشه و بن حقیقی و هویت و اصالت هر قوم و ملتی میراث فرهنگی است که از گذشته بر جای مانده و بنا به تعابیر محققان و اندیشمندان در ردیف یک بخش کوچک قرار نمیگیرد، بلکه همه چیز زیر مجموعه آن است. دوستان، میراث فرهنگی بر همه چیز تأثیر میگذارد و چیزی نیست که تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرد. میراث فرهنگی درختی است که ما در سایه آن متولد شدیم، رشد میکنیم و بر چگونگی حیات ما تأثیر میگذاره. البته نوع زندگی ما هم بر رشد آن تأثیر میگذاره، اما هرگز نمیتونه آن را از بین ببره. هر طور که زندگی کنیم و حتی اگر شاخه های آن را قطع کنیم، اما ریشه های این درخت همچنان وجود داره و دوباره جوانه میزنه.
شاید برای شما این سوال پیش آید که میراث فرهنگی چیست و چرا باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم؟ در جواب باید گفت میراث یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما ارث رسیده باشد. بخشی از آثاری که از گذشتگان برای ما به جای مانده است میراث فرهنگی است. میراث فرهنگی همه آثار ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود. جالب است بدانید میراث فرهنگی ممکن است آثار مادی مثل ظرف‌ها، سکه‌ها، کتیبه‌ها و غیره باشد. همچنین ممکن است چیزهای غیر مادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشتگان به ما به ارث رسیده. به مطالعه زندگی انسان‌ها در گذشته علم تاریخ می‌گویند و کسانی که درباره زندگی انسان‌ها و رویدادهای گذشته مطالعه و تحقیق می‌کنند را مورخ گویند. مورخان برای بررسی‌های خود به سراغ کتابخانه‌ها، کتیبه‌ها، ابزارها، سکه‌ها و هر چیزی که به آنها کمک کنند می‌روند. برخی از اسناد و مدارک مورد نیاز در دل خاک یا ویرانه ها قرار دارد. به همین منظور باستانشناسان در یک منطقه حفاری و کاوش انجام می دهند و ابزارهای خاصی برای تخمین قدمت تاریخی اشیا و ظروف سفالی استفاده می کنند. از اونجا که ایران جایگاه تمدن‌های کهن و یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد است. موزه‌ها انواع مختلفی دارند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و موزه‌ها مکان مناسبی برای افرادی است که به تاریخ، هنر و معماری و باستان‌شناسی علاقه دارند. در کشور ما مهمترین سازمانی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را بر عهده دارد، سازمان میراث فرهنگی است. موزه ها نیز یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی است.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادن شیر جیان را به کس.
دوستان عزیز، میراث فرهنگی تنها واسطه ما با گذشتگانمان و راهی مطمئن برای شناخت آنهاست، شناختی که میتوان با واسطه آن به چگونگی زندگی، آداب و رسوم و حتی تفکرات و نگرش های آنها دست یافت و همچنان تاریخ را واقعی تر و ملموس تر از کتب تاریخ درک کرد. به عنوان مثال در کشوری همچون امریکا نمیتوان این گونه بر اهمیت میراث فرهنگی تکیه کرد، چرا که سابقه آن محدود هست و تنها بومیان این کشور هستند که میتوانند تا حدودی به بازمانده های اندک میراث فرهنگی خود رجوع کنند. اما در سرزمین کهنی همچون ایران نشانه های زندگی روستایی و شهری از هزاران سال پیش بر جای مانده و منابع فراوانی برای رجوع به آن و شناخت میراث فرهنگی گذشتگان وجود دارد. دوستان، تمدن چند هزار ساله ایران میراث ماندگار بسیاری برای مردم امروز این کشور کهن به یادگار گذاشته که مجموعه این میراث هویت تاریخی و ملی آنان را تشکیل می‌دهد. این میراث مظاهر و جلوه‌های متنوع و متعددی دارد که هر یک از آنها به نحوی گذشته درخشان و تمدن باستانی این مرز و بوم را بازگو می‌کند. یکی از این مظاهر که در شاخه‌های متنوع خود نمایی می‌کند و بازگو کننده هویت و ذوق و هنر ایرانیان است، صنایع دستی است. در حدود 8 تا 8000 سال پیش از میلاد به عصر نوسنگی معروف است. دوران نوسنگی را عصر شروع کشاورزی و اهلی کردن دام دانستند. در این دوران در برخی نواحی جنوب غرب آسیا از جمله کشور ایران کنونی انسان از مرحله جمع‌آوری آذوقه و شکار کردن به مرحله کشت و اهلی کردن برخی حیوانات روی آورد. از اختراعات این عصر میتوان به چرخ و قایق اشاره کرد. همچنین یک جانشینی و پیدایش نخستین روستاها در این دوره رخ داد. لازمه یک جانشینی توسعه ساخت بنا و کشاورزی نیازمند آبیاری و آبرسانی بود. قدیمی ترین آثار این دوره در ایران و مکان باستانی تپه گنج دره و آسیاب در نزدیکی کرمانشاه و علیکش در ایلام در غرب ایران است. صنایع دستی در ایران، هند و چین از سابقه و سنت دیرینه تولید برخوردار و دارای پشتوانه غنی تجربی است. صنایع دستی در این کشورها علاوه بر نقش والای فرهنگی، طی صده‌ها و هزاره‌ها به تأمین نوعی تعادل اقتصادی و اجتماعی نیز کمک کرده است. زیرا این گونه صنایع همواره برای گروه‌های زیادی از صنعتگران شهری و روستایی ایجاد کار و درآمد کرده از آن به عنوان عامل مهمی در رونق اقتصاد روستایی یاد شده است. دوستان عزیز، نمونه های موجود از صنایع دستی که متعلق به هزاران سال پیش است، جلوه های درخشانی از فرهنگ، هنر، اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن زمان را در خود جمع کرده است. این آثار به ما نشاند که مردم در گذشته چطور فکر می کردن، ارتباطشان با مبدأ هستی چگونه بوده و زندگی مادی آنها به چه شکل بوده است. دوستان، ما از این پس و طی برنامه‌های هفتگی می‌خواهیم همراه شما سفری داشته باشیم به دنیای رنگارنگ و زیبا و شگفت انگیز صنایع دستی ایران، دنیایی سرشار از زیبایی، هنر و عشق به زندگی که توسط دستان هنرمند و پرتوان زنان و مردان ایرانی ساخته شده و تجلیات آن در زندگی روزمره از گذشته تا به امروز پا بر جا مانده است. از شما دعوت می‌کنیم ما را در این سفر همراهی کنید و لذت آشنایی با نگاه هنرمندان ایرانی را از خودتان دریغ نکنید. از آن شنونده با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و تا برنامه بعد بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. به لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار،
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، همه انگلیسی‌ها بد نیستند. بخش اول، تاریخ و خاطراتی سربمهر از انگلستان، هندوستان، حاکمان و کشاورزان. ساحل نشینان رود سند و مردی انگلیسی که با کت و شلوار و کلاه سفید در اطراف خانه هایشان پرسه می زد مشکوک بودند. انگلیسی ها بیشتر مناطق هند را تصرف کرده بودند، اما سند هنوز خارج از قلمرو آنها بود. خبر ستمگری انگلیسی ها در مناطقی که اشغال کرده بودند، مخصوصا مالیات هایی که از کشاورزان می گرفتند و گوش ساکنان اطراف رود هم رسیده بود. آنها اکنون می‌دید که سر و کله یک مرد انگلیسی در سرزمین سند هم پیدا شده، مردی که تلاش می‌کند سر حرف را با مردم باز کند و گاهی با داروهای اندکی که هم می‌دهد و درمان بیماران آنها مشغول شود. انگلیسی که خودش را چارلز ناپیر معرفی کرده بود، از رفتار هموطنانش در هند اظهار شرمندگی می کرد. او تلاش می کرد به اهالی سند بفهماند که همه انگلیسی ها بد نیستند. بسیاری از مردم انگلیس با اشغال هند مخالفند و از شنیدن اخبار ظلم کمپانی هند شرقی به هندی ها خشمگین می شوند. مهربانی و انسان دوستی چارلز ناپیر با تدریج مردم سند را تحت تأثیر قرار داد. ناپیر با مردم درد دل می کرد و پای حرفهای آنها می نشست. او از بهره کشی های کمپانی هند شرقی خبرهایی داشت که هندی ها را شگفت زده می کرد. ناپیر با سرفکندگی ای اخبار بر زبان می آورد و تأکید می کرد که یک روز مردم باید قیام بکنند و زیر بار ظلم انگلیسی رها شوند. اعتماد مردم سند روز به روز به ناپیر بیشتر می شد. او رهبران و بزرگان سنده تشویق می کرد تا علیه انگلستان متحد شوند و مردم را به قیام وادار کنند. ناپیر و کسانی که از آمادگی برای جنگ با هموطنانش تعجب می کردند می گفت: وطن ما همه جهان است، نه انگلستان، و مذهب من انسانیت است، نه مسیحیت. بالاخره مردم سند برای مبارزه علیه انگلیس آماده شدند. آنها باید به انگلیسی ها در سرزمین های همسایه سند حمله می کردند. حمله اهالی سند با پخت‌تری از سوی انگلیسی ها همراه شد. سربازان انگلیسی با کمک شدید توپخانه سندی ها را عقب راندند و وارد سرزمین آنها شدند. اهالی سند از نتیجه جنگ تعجب نکرده بودند. چیزی که آنها را بسیار شخصی بود که فرماندهی انگلیسی ها را به عهده داشت، سرگرد چارلز ناپیر. همان انگلیسی انسان دوست ها در میان آنها زندگی کرده بود و اکنون کت و شلوار صفش را با لباس افسران ارتش کمپانی هند شرقی عوض کرده بود و سربازانش را برای حمله به سندی ها رهبری می کرد. قرن 19 میلادی از نیمه گذشته بود که انگلیسی ها تقریبا تمام مناطق هند را تصرف کردند و به دنبال بهانه هایی برای اشغال سرزمین های کوچک باقی مانده بودند. بهانه آنها برای حمله به سند، تهاجم سندی ها و سربازان آنها در مناطق همسایه بود. آنها اعلام کردند چون مردم سند مناطق تحت تصرف انگلیس را تهدید کردند، باید سرزمین سند را اشغال بکنند تا این تهدیدها برای همیشه به پایان برسد. دولت انگلستان بعد سواحل رود سند لقب سر را به چارلز ناپیر اهدا کردند و 800,000 روپیه از ثروت این منطقه را به او پاداش دادند. چقدر تکرار تاریخ ملال‌آور است. دیروز هند، امروز فلسطین. اما این بار مردم غزه پایان دیگر برای خودشان خواهند زد.
یقینا این منطقه ای که اسمش فلسطینه، فلسطین خواهد موند و در اینجا دولت فلسطینی وجود خواهد داشت. بلاش
انگلیسی ها که تا سال 1849 میلادی تمام هند به تصرف در آورده بودند، در نخستین سالهای دهه 1850 میلادی چند نقطه کوچک باقی مانده را هم به قلب خودشان اضافه کردند. یکی از این نقاط شهر کوچک و زیبای آقزا بود که ارتش کمپانی هندی در سال 1853 میلادی او را در محاصره گرفت. شهر آقزا با دیواری بلند استوار شبیه کرده بود. افسران انگلیسی انتظار داشتند مردم شهر بعد از دیدن پیروزی های اونا در اثر هند از مقاومت دست بردارند و دروازه های شهر را باز بکنند. اما انتظار فرماندهان انگلیسی واقع بینانه نبود. مردم شهر با مقاومت می کردند و هر بار که سربازان دشمن به دیوار نزدیک شدند با گلوله باران شدید اونا را عقب می راند. توپخانه انگلیسی ها هم توان ویران کردن دیوار بزرگ شهر نداشت. فرمانده انگلیسی تصمیم گرفت از پادگان های دیگر کمک بخواهد، اما رسیدن نیروی کمکی چند روز زمان می برد و اونا آماده کافی برای این مدت طولانی آماده نکرده بودند. مقاومت مردم شهر بزرگی در کارشان انداخته بود. سران با پیشنهادی به دیر فرمانده رفت. توپخانه اونا بعد از دیوار شهر فاصله می گرفت. روی یکی از تپه های نزدیک شهر مستقر می شد و کاخهای زیبا و قدیمی شهر نشانه می رفت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آهان‌تر ببینیم. بدرود.
بسیار خرسند هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین داریم. به زمان پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقه مندان می شود.
یکی رو بهیدی این دست و پای فرو ما در صنع و لطف خدا که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا خورد. یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می‌خواندیم.
گلستان رو بوستان رو می‌خوندند و به بچه ها مثلا گفتند که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودند، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می‌گرفتند.
استاد سخن.
در این قسمت از برنامه استاد سخن با نکات آموزشی و تربیتی در آثار سعدی می‌پردازد. به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. امیدوار هستیم جای این جهان هر که هستید سلام و شاد باشید. روزده قسمت از برنامه استاد سخن خوش آمدید. در این قسمت از برنامه با نگاهی نو به یکی از جنبه های کمتر گفته شده آثار سعدی، یعنی نقش تربیتی و آموزشی کلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز همراه ما باشین. دوستان، سعدی پیش از آن که شاعر باشد مربی انسان ها، معلمی که زبان هر دلشین دشوارترین زبان آموزد. از نگاه سعدی آموزش یعنی ساختن انسان در تمام ابعاد، در اندیشه، در احساس، در اخلاق و در رفتار. او نمی خواهد فقط اطلاعات بدهد، بلکه می خواهد شخصیت بسازد، نه برای آن که آدمی فقط بداند، بلکه برای آن که بفهمد، عمل کند و جهان را انسانی تر بسازد. در یکی از معروفترین ابیاتش سعدی با لحنی انتقامی گوید: علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. گفت این بیت خلاصه است از دیدگاه او با آموزش. سعدی با صراحت می گوید اگر دانشی در رفتار انسان نمود نداشته باشد، این نیست. جهان دیجیتالی و شتاب زده امروز این نکته برای ما در گوشه و کنار این جهان وسیع که زندگی می کنیم بسیار ارزشمند است. در بسیاری از سیستم‌های آموزشی جهان، آموختن گاه به حفظ کردن و امتحان دادن خلاصه می‌شود. سعدی ما را فراتر می‌برد و با تلفیق دانایی با اخلاق و پیوند آموزش با جریان زندگی می‌پردازد. او در بوستان، کتاب منظوم و پرمثال خود، بارها فضیلت کردار نیک و اخلاق انسانی تاکید می‌کند. سعدی با ما می آموزد که دانایی به معنای واقعی ثروتی ارزشمند برای انسان هاست. در جهان امروز سایه تبلیغات گسترده انسان ها برای ظاهر زندگی و افزایش ثروت مادی خود تلاش می کنند، پیام سعدی در خصوص دانایی می تواند نجات بخش بشر باشد تا از توجه بیش از اندازه مادیات و ظاهر زندگی خود را رها کند. Thank you.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم.
سعدی نگاهی جهانی به انسان دارد. او با زبانی حرف می‌زند که ریشه در انسانگرایی جهانی دارد. از دید او، آموزش نوعی مسئولیت انسانی است. ما در برابر یکدیگر مسئولیم و آموزش یعنی انتقال خردی که انسان را به دیگران نزدیکتر می‌کند.
یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع، خود راز عملهای نکوهیده بری دار. حاجت به کلاه برکی داشتند نیست، دروی صفت باش و کلاه تتری دار.
حکایتی شنیدید از گلستان سعدی از برنامه استاد سخن رادیو دری. با ما در ادامه برنامه همچنان همراه باشید تا از سعدی با شما بیشتر بگوییم. یکی دیگر از جنبه‌های تربیتی آثار سعدی توجه او به آزادی اندیشه و رشد توانایی‌های ذهنی است. او ما را دعوت می‌کند که بیاندیشیم، شک کنیم و از هر دانشی عبور نکنیم مگر آنکه آن را فهمیده باشیم. سعدی به زبانی ساده ما را از دانشی که بدون تأمل باشد برحذر می‌دارد. او معتقد است که عقل، ادب و اخلاق باید سه پایه آموزش باشند. در میان حجم اطلاعات و شتاب جهانی، سعدی هنوز چراغی در دست دارد برای ما که در جستجوی معنا، فرهنگ و هویت هستیم. او به ما یادآوری می‌کند که زبان فارسی تنها زبان شعر نیست، زبان اندیشه، پرورش و زیستن است. در روزگاری که آموزش گاه به ابزار رقابت یا قدرت تبدیل شده، سعدی ما را به آموزش برای انسانیت، برای زیستن اخلاقی و برای زندگی سالم دعوت می‌کند. دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. لذت ببریم از شنیدن حکایتی از گلستان سعدی.
گلستان سعدی، باب دوم، حکایت. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که ارادت او بود. و چون به نماز برخواستند، بیش از آن کرد که عادت او، تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. ترس نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت، گفت ای پدر باری